ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فردا است. سلام میکنم به یکایک شنوندگانی که در این ساعت و این لحظه در روز سه‌شنبه 19 بهمن 1400 خورشیدی رادیو فردا رو انتخاب کردن برای شنیدن آخرین خبرها و تحلیلها و ازشون سپاسگزاریم به خاطر اعتمادی که همیشه به رسانه خودشون دارن. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این نیمروز بهمن ماه که کم کم هوا دیده میشه که داره میره سمت بهتر شدن و نزدیک شدن به عید نوروز. البته هنوز فاصله زیادی داریم، اما به هر حال این فاصله خیلی سریع داره طی میشه، همونطوری که امروز رسیدیم به ساعت 2 بعد از ظهر. اجازه بدید که صحبت رو کوتاه کنم. گفتنی های بسیاری داریم در این مجله نیمروزی که با شما مطرح کنیم و در میون بگذاریم، اما پیش از هر چیز بهتر هست که به خبرها بپردازیم و خبرها رو بشنویم از یکی از قدیمی های رادیو فردا، بکتاش خمسه‌پور که در استودیو در کنار من حضور داره.
درود شنوندگان ارجمند. بیش از 30 سناتور جمهوری‌خواه به رئیس جمهوری آمریکا هشدار دادند در صورتی که بازگشت واشنگتن به توافق هسته‌ای به رأی سنا منوط نشود، آنها از اختیارات خود برای جلوگیری از احیای آن استفاده خواهند کرد. این نامه را که تد کروز سناتور جمهوری‌خواه تدوین کرده، بیش از 33 سناتور امضا کردند. سناتورهای امضا کننده این نامه تاکید کردند که هر گونه توافق هسته‌ای با ایران به اندازه‌ای برای امنیت ملی ایالات متحده اهمیت دارد که باید باز تعریف شود و رأی مثبت 2/3 سنا را نیز کسب کند. در این نامه همچنین تهدید شده است که در صورت پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال 2024 میلادی، هر توافقی میان تهران و واشنگتن که مورد تایید سنا نباشد، احتمالاً در روزهای آغازین ریاست جمهوری آینده از بین خواهد رفت. مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن در وین برای احیای برجام امروز از سر گرفته می شود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که اگر روسیه به اوکراین حمله کند، خط لوله گاز نورد استریم 2 متوقف خواهد شد. و همچنین آلمان را یکی از نزدیکترین متحدان آمریکا خواند و بر همکاری نزدیک دو کشور در برابر اقدامات خصمانه روسیه تأکید کرد.
Germany is one of America's closest allies, working on lockstep to further deter Russian aggression in Europe.
جو بایدن که همواره مخالف پروژه خط لوله انتقال گاز از روسیه بوده، شامگاه گذشته طی نشستی خبری همراه شولتز در کاخ سفید واشنگتن گفت که عبور نیروهای روسیه از مرز اوکراین به معنای پایان چنین پروژه‌ای خواهد بود. اولاف شولتز نیز گفت که ایالات متحده و آلمان موضع مشابهی در قبال اوکراین، روسیه و تحریم‌ها دارند. و اما به طور مستقیم به پروژه نورد استریم 2 اشاره نکرد. روسیه بیش از 100,000 نیروی نظامی در نزدیکی مرز اوکراین مستقر کرده، اما با این حال اتهام برنامه ریزی برای حمله به اوکراین را تکذیب می کند. از سوی مقامات ایالات متحده می گویند حمله روسیه به اوکراین ظرف چند روز یا چند هفته آینده ممکن است رخ دهد. بیش از 650 فعال مدنی و سیاسی در نامه‌ای به 5 زندانی سیاسی از آنها خواستند به اعتصاب قضای خود که وارد 27 روز شده است پایان دهند. این 5 زندانی سیاسی شکیلا منفرد، سینا بهشتی، سعید تمجیدی، محمد ابوالحسنی و حمید حاج جعفر کاشانی هستند که وضعیت وخیم آنها گزارش شده است. در نامه این کنشگران با تأکید بر اینکه صدای اعتصاب کنندگان شنیده شده آمده است که سلامت و جان شریف آنها اولویت هر اقدام و مبارزه است. کنشگران مدنی از مردم خواستند که با امضای این نامه حمایتشان را از زندانیان سیاسی و خواسته های آنها به نمایش بگذارند. و دادستان دادگاه بین المللی مردمی آبان در واکنش به اعتراض سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به برگزاری آن دادگاه گفت که این دادگاه به هیچ دولتی وابسته نیست و یک دادگاه مستقل، غیر دولتی و بین المللی مردمی است و هیچ دولتی از جمله دولت بریتانیا صلاحیت دخالت یا متوقف کردن روند آن دادگاه را ندارد. در پی برگزاری جلسات دادگاه بین المللی مردمی آبان، ایران آبان ترایبیونال در لندن، سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته گفت که جمهوری اسلامی در این خصوص به لندن اعتراضات جدی کرده است.
ممنون از تو بکتاش که تازه ترین خبرها رو آگاهی شنوندگان رسوندی. اما بریم سراغ مجله نیمروزیمون که دبیر و تهیه کنندش هانا کاویانی است و کارگردان فنیش در این لحظه منیژه بادلا. نگاهی خواهیم کرد یک بار دیگر به رخنه اطلاعاتی در زندان قزل حصار. اینکه از فاش شدن عناوین اتهامی زندانیان به چه میرسیم، حسین احمدی نیاز در این باره برای ما خواهد گفت. در خبر هم شنیدید که صدها فعال سیاسی و رسانه‌ای از زندانیان سیاسی خواستند که اعتصاب قضای خودشون رو پایان بدن. جمشید برزگر یکی از امضا کنندگان این درخواست با ما خواهد بود. حتما فراموش نمی کنیم که شبکه‌های اجتماعی رو با شما و در حضور شما ورق بزنیم همراه با بنیامین صدر. و یک موضوع که بسیار داغ هست و هر از گاهی پرسش برانگیز میشه، کمبود دارو در ایران. شهریار سیامی گزارشی در این باره خواهد داشت. حتما خبرها رو دنبال کردید در خصوص گروه سایبری عدالت علی که در اخباری که ارسال کرده برای رسانه‌ها از جمله رادیو فردا میگه که بخشی از سامانه‌های زندان قزل حصار کرج رو تونستن نفوذ کنن یا هک کردن و مدارکی رو به دست آوردن. در این مدارک اشاره میشه به نوع اتهام‌ها و عناوین اتهامی که برخی از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98 با اون روبرو شدن. اتهام‌هایی چون اخلال در نظم، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبران جمهوری اسلامی آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و آیت الله خامنه‌ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی در فضای مجازی و آنچه که اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور نام برده شده. این عناوینی است که شامل حال 1846 بازداشتی شده. شماره زیادی در ارتباط با همین عناوینی که الان اشاره کردم خیلی فهرستوار بهشون، به حبس‌های بین یک ماه تا 10 سال محکوم شدند و تعداد متنابهی هم نیز محکوم شدند به تحمل شلاق. البته در پاره از موارد هم این احکام رو تعلیق کردند برای مثلا مدت 2 سال، اما خب میدونیم که وقتی حکمی به این شکل تعلیق میشه برای یک زندانی، مثل یک شمشیر داموکلس که بالای سر اون زندانی وجود داره و هرگاه میشه این حکم رو به اجرا درآورد. در اینجا همراه میشیم با یک وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در هلند، حسین احمدی نیاز با ما هستن تا نگاهی کنیم به این ماجرا. آقای احمدی نیاز بهتون سلام میکنم. فکر میکنم اصلا از این پرسش آغاز بکنم، چون دیدم در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی بهش پرداختن، این که به هر حال گفته میشه که زندان قزل حصار زندانی بوده که برای جرایم سیاسی نبوده، اما اونطور که از اطلاعاتی که به بیرون درس کرده توسط گروه سایبری عدالت علی، مشخصا زندانیان اعتراض‌های آبان 98 اونجا حضور داشتن. آیا اصلا سازمان زندان‌ها به تفکیک زندان‌ها مبادرت می‌کنه؟ و بعد بپردازیم وقت به این عناوین اتهامی که شامل حال این افراد شده.
زندان قزل حصار یکی از بزرگترین زندان‌های ایران هست که بیش از 14,000 زندانی در آن نگهداری میشه و یه شهر خیلی بزرگیه که کمپلت زندان هست. متاسفانه سازمان زندان‌ها نه تنها هیچ گونه تفکیکی بین زندانیان انجام نمیده، بلکه اساساً نسبت به زندانیان متهمین سیاسی و امنیتی، خصوصاً معترضین آبان 98 یا کسانی که در اعتراضات شرکت می‌کنند، بسیار ظالمانه برخورد می‌کنه و این برخورد خشن با معترضین تظاهرات یا وضعیت موجود با دستور نهادهای امنیتی است که در بخش هستی مرکزی سازمان زندانهای ایران قرار میگیرند. ببینید وقتی که این حک کردن بخشهایی از سازمان زندانها را نشون میده، یک بار مثل زندان اوین یا یک بار زندان قزل حصار، مردم متوجه میشن به عمق فاجعه‌ای که در سازمان زندانها داره به وقوع میپیوندد. نه تنها هیچ کدام از این زندانیان از اون حقوق طبیعی مثل حق درمان و اینها برخوردار نمیشن، بلکه حتی روند رسیدگی به پرونده های اینها منطبق با قانون است. تمام اینها به استناد اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام یا توهین به رهبری محکومیت پیدا می کنند و این عناوین کلی یک نوع مستمسک برای محکوم کردن تک تک این معترضین هست. فرقی نداره بین جوان، کوچیک، بزرگ یا میانسال، همه با استناد به این سه تا قانونی که در قانون مجازات به شکل کلی، عمومی و کلی وجود داره، همه محکومیت پیدا میکنن که مبنای این محکومیت ها هم بازم گزارشی است که نهادهای امنیتی تنظیم میکنن، به دادسرای انقلاب، به دادگاه انقلاب میدن که به استناد این. و اینها از زمان دستگیری تا زمان ختم رسیدگی و زمانی که در زندان میمانند بر اساس همون گزارش نهاد امنیتی با اینها برخورد میشه و متاسفانه این برخوردها هرگز منطبق با قانون هم نیست.
آقای احمدی نیاز، خب دیده میشه همونطوری که شما هم اشاره کردید تحت عناوین کلی افراد بازداشت میشن، مثل مثلا فعالیت تبلیغی علیه نظام که خب عنوانیه که خیلی گسترده است و میشه مصداقهای متفاوتی براش در نظر گرفت. از دیگر سو ما شاهد این هستیم که در قانون اساسی هم همین موارد که منوط به رعایت حقوق افراد هست دیده میشه که عنوان کلیه. آیا اینها در مقابل یکدیگر نمیتونن مقاومت کنن و شرایط دیگه ای رو پدید بیارن، یا اصلا چرا این اتفاق نمیفته؟ مثلا وقتی که تفتیش عقاید ممنوعه، وقتی که بازداشت شده باید 24 ساعت در اون مدت زمانی بهش اعلام بشه مثلا اون اتهامش،
کافیه همین عناوین کلی که در قانون اساسی ایران ذکر شده رو برای یکی از این زندانیان به کار ببریم. اونها به طور کامل میدانند که این عناوین کلی به کلهم دکور محسوب میشه و هیچ جایگاهی نداره، هیچ اعتباری نداره. اونا فقط دکور برای قانون اساسی و هیچ کاربردی در عمل نداره. برای این زندانی هرگز از حقوق یک متهم برخوردار نیست، به شدت مورد شکنجه، بدرفتاری و برخوردار از یک دادرسی منصفانه و عادلانه نیست. این در حالی است که در اصل 34 قانون اساسی، اصل 37 قانون اساسی، اصل 38 قانون اساسی مثلا ممنوعیت شکنجه هزاران بار در خود قوانین مختلف اومده که شکنجه ممنوعه، اما کراراً ما میبینیم که شکنجه همیشه وجود داشته. هر از چند گاهی چند نفر بازداشت یا بابت شکنجه کشته میشوند و جونشون رو از دست میدن. بنابراین این وجود داره، لذا این تعارض بین قانون و قانون اساسی با روی عمل همواره در نظام قضایی ایران و سازمان زندانها وجود داره، خصوصا سازمان زندانهایی که هیچ نهاد ناظری بر اون نظارت نمی کنه یا نهاد مستقلی بر کار کرد و عمل کرد سازمان زندانها در ایران وجود نداره.
اتفاقا همین نکته آقای احمدی نیاز، همین چندی پیش بود که سازمان زندانها اومد یک بخشنامه رو داد در خصوص رعایت حقوق زندانیان و بازداشت شدگان، و چگونه هست که وقتی در اون بخشنامه خودشون اشاره می کنن که میخوان به نوعی با متخلفین و متعدیان به حقوق زندانیان در بازداشتگاه ها و زندان ها به هر حال برخورد کنند یا ضرورت نظارت بر عملکرد ضابطین قضایی رو پیش میکشند، باز هم ما شاهد این اتفاق هستیم. آیا این رویه دلیلش موازیکاری در خود جمهوری اسلامیه، یا دلیلش اینه که تنها به قول حالا اون چیزی که شما هم گفتید یک مبحث کاملا فرمایشیه؟
ببینید وقتی که حاکمیت قانون وجود نداشته باشه، به طب نه تنها قوانین، قانون اساسی، قانون عادی، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه، یعنی سلسله مراتبش هم در نه تنها در قوه قضاییه و نهادهای اجرایی در هیچ کجا اجرا نخواهد شد و اساساً اعتمادی هم به نحوه اجرای اونها وجود نداره. شما در همین 43 سال میبینیم که هرگز یک شکنجهگر محکوم نشده، هرگز یک زندانبان بابت بدرفتاری که داشته هم هرگز محکومیت پیدا نکرده. گروه عدالت علی قبلا نسبت به یکی از زندانهای دیگر ایران فیلمی رو منتشر کرد که با زندانیان بدرفتاری میشه. هرگز اون زندانبان ها مورد محاکمه قرار نگرفتن و گزارش محکومیت اینها به اطلاع مردم نرسید. همواره این وجود داره، این بدرفتاری در سازمان زندانهای ایران هست. بنابراین هر چقدر کنکاش و ورود به سازمان زندان ها رو مورد بررسی قرار بدیم، شاهد عمق فاجعه در نقض قوانین، لگد مال شدن قوانین و حقوق متهمین به زندانیان رو ملاحظه می کنیم.
سپاسگزارم از شما حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری در هلند که با ما همراه بودند و نگاهی داشتیم به ماجرای نفوذ یا رخنه رسانه‌ای در زندان قزل‌حصار. همچنان با شما همراه هستیم، یک فاصله کوتاهی می گیریم، برمی گردیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
در خبر هم شنیدید، بیش از 650 فعال مدنی و سیاسی روز دوشنبه 18 بهمن ماه نامه‌ای به 5 زندانی سیاسی نوشتن و از اونها خواستن که به حساب قضای خودشون که امروز وارد 27مین روز شده پایان بدن. همراه هستیم با جمشید برزگر، یکی از امضا کنندگان. آقای برزگر، در مقابل محل مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های جهانی هم حضور داشت و در اونجا هم دست به حساب قضا زد بود که این حساب قضا بعدها ادامه پیدا کرد با فعالان مدنی و سیاسی دیگر. آقای برزگر، بهتون سلام میکنم. این درخواست رو بیشتر برای ما بگید ازش که چرا این درخواست مطرح میشه از زندانیان، با توجه به اینکه این رو هم میدونیم که اعتصاب قضا در زندان شاید تنها سلاحی باشه که یک زندانی در اختیار خودش داره.
سلام بر شما. بله، ببینید، بعد از قتل بکتاش آبتین در واقع میشه گفت که اصلی ترین صدای اعتراضی که بلند شد و شنیده شد در داخل زندان‌های جمهوری اسلامی بود. همبندان بکتاش آبتین دست به اعتراض زدن و به دنبال اون دست به اعتصاب قضا زدن که حرکتی هم در داخل کشور هم در خارج از کشور برای حمایت از این زندانیان صورت گرفت. خب این دوستان به اعتصاب قضایی خودشون ادامه دادن. امروز روز 28 اعتصاب قضایی اونها هست. متاسفانه مقامات زندان نه تنها شرایط رو برای این اعتصاب کنندگان فراهم نکردن، بلکه بر محدودیت ها و فشارها اضافه کردن، از جمله مانع تماس تلفنی این افراد با بیرون از زندان شدن و همین مسئله به شدت مایه نگرانی شده برای اینکه خب میدونیم که وضعیت چگونه است و چگونه در چنین شرایطی زندانیان سیاسی جان خودشون رو از دست دادن، از جمله به عنوان مثال به بهنام محجوبی که به همین شکل در واقع جان خودش رو از دست داد. در نتیجه شماری از شهروندان ایرانی، فعالان مدنی، کنشگران با احساس مسئولیت در قبال سلامتی و جان این افراد نامه ای رو منتشر کردند که در اون دو خواسته مطرح شده. اول با تقدیر از مقاومت و تلاش زندانیانی که دست به اعتصاب قضا زدن، در حال حاضر 6 نفر هستن، از اونها خواهش شده که برای حفظ جان خودشون و سلامتی خودشون به اعتصاب قضاشون پایان بدن، برای اینکه صدای اعتراض اونها شنیده شده و وجدانهای آگاه رو در واقع به درد آورده. خواسته دوم هم این هست که در واقع از مردم خواسته شده که با احساس مسئولیت در قبال خواسته ها و مطالبات زندانیان سیاسی در هر جایی که امکانش رو دارن دست به تحسن و اعتصاب بزنن و این در واقع مشعل رو از زندانیان سیاسی تحویل بگیرن، ولی این راه رو ادامه بدن تا اونها به خواستهای خودشون برسن. و بعد هم این در واقع نامه باز به این معنی که همه شهروندان میتونن، همه ایرانیان که با چنین به مضمونی همراه هستن و نسبت به جان و سلامت زندانیان سیاسی احساس مسئولیت میکنن، میتونم به این کارزار بپیوندم و اون رو امضا کنم.
آقای ورزیدگر، خیلی کوتاه اگر فقط در یک جمله بتونید بگید که آیا این نامه هدفی دوگانه رو دنبال میکنه؟ یعنی از یک سو هدف این هست که به قوه قضاییه جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی فشار وارد کنه که وضعیت زندانیان بهبود پیدا کنه، و از طرف دیگه تداوم حیات زندانیان رو با توجه به خطراتی که میتونه براشون در پی داشته باشه چون این اعتصاب قضایی رو دنبال کنه؟
ببینید، به هر حال اعتصاب قضا شاید آخرین صدا و ابزاری است که یک زندانی در جمهوری اسلامی در اختیار داره. ضمن اینکه چون این روشی به رسمیت شناخته میشه برای اینکه بتونن زندانیان و شهروندان در واقع صدای اعتراض خودشون رو بلند کنن، ولی خب خواسته شده که به اونها به اعتصاب قضایی طولانی مدت خودشون پایان بدن و این کار رو در واقع افراد دیگری در صورت تمایل انجام بدن که اون فشار همچنان حفظ بشه برای هم بهبود وضعیت و از همه مهمتر حفظ جان زندانیان سیاسی.
سپاسگزارم از شما آقای برزگر که با ما همراه بودید از لندن، جمشید برزگر که از امضا کنندگان نامه‌ای هست که خواستار توقف اعتصاب قضایی شش زندانی در زندان‌های زندانی سیاسی در زندان‌های ایران شده. بنیامین صدر اینجاست، بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. بنیامین
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که اشاره کردی، درست همزمان با افشای برخی اطلاعات از سوی گروه سایبری عدالت علی، موسوم به عدالت علی که در اختیار رادیو فردا هم تقریبا به صورت مداوم در چند ماه گذشته قرار گرفته و در خیلی موارد به شکل اختصاصی به رادیو فردا ارائه شده، خب این اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته. همزمان با این اتفاق خبر رسیده که در واقع فعالان مدنی و سیاسی همونطوری که در بخش قبل هم گفتی اعتراض کردن به در واقع اعتصاب قضا، در واقع خواستن از اعتصاب قضا کنندگان شش زندانی سیاسی که پایان بدن به اعتصاب قضاشون، و همینطور اعتراض کردن به حکومت برای در واقع نشنیدن صدای مخالفان و منتقدان. در اطلاعاتی که گروه سایبری عدالت علی منتشر کرده، خب اشاره شده به خیلی از جزئیات بازداشتی های حوادث خونبار آبان 98 و بعد از اون که به نوع این شش زندانی سیاسی هم مرتبط هستن با همون وقایع، از جمله آرشام رضایی زندانی سیاسی مشروطه خواه که او هم جزو این شش زندانی سیاسی است که اعتصاب قضا کرده. خیلی از کاربرها در شبکه‌های اجتماعی در 24 ساعت گذشته اشاره کردن به زندانیان بینام و نشان و زندانیان گمنامتر که خیلی هاشون هم نانآور خانواده بودن. همونطوری که در اسناد گروه سایبری عدالت علی هم منتشر شده، سن اونها بین 17-18 تا 27 تا حد اکثر 30 سال هست. برخی از اونها کسانی بودن که خانواده خودشون رو اداره میکردن به لحاظ مالی و اونها در زندان هستن. آرشام رضایی اما یه زندانی سیاسی مشروطه خواه هست که او هم اعلام کرده در کنار 5 زندانی سیاسی دیگه، یعنی شکیلا منفرد، سینا بهشتی، سعید تمجیدی، محمد ابوالحسنی و حمید حاج جعفر کاشانی، او هم اعتصاب و قضا کرده و در پیامی که داده گفته با وجود وضعیت جسمی و روحی بدی که دارم و همینطور بیماری هایی که در زندان بهش مبتلا شدم، اعتراض میکنم و صدای اعتراض خودم رو میخوام به گوش مسئولین و مردم برسونم، چیزی که در نامه کنشگران مدنی هم بهش اشاره شده و از اینها خواسته شده که دست از اعتصاب قضا به دلیل حفظ جان خودشون و شرایط سخت اعتصاب قضا بردارن. در این حال که فشاری بکنن بر آرمان خودشون. نکته‌ای که جالب هستش اینه که خیلی از این زندانیان سیاسی عقیدتی طیف‌های گوناگون سیاسی رو هم دربر میگیرن و یک تنوعی وجود داره.
ممنون از تو بنیامین صدر، همکار من در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند، اونجا پست‌های متنوعی رو در این خصوص برای شما میگذارن، شما میتونید اونجا برید و نظراتتون رو با دیگر همکارانم در میون بگذارید. اما از قدیم گفتن چراغی که به خونه رواست به مسجد حرام است. مخدوش بودن آمارهای مربوط به دارو، کمیاب شدن بیش از 100 قلم دارو، حتی داروهای معمولی چه برسه به داروهای مربوط به کرونا. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی همه اخیراً گفته بودند که آماده هستند تا دارو به سازمان ملل متحد اهدا کنند. جزئیات بیشتر رو شهریار سیامی میگه.
این روزها اگر از داروخانه سروم یا قطره بینی سدیم کلراید که قبلا بدون نسخه هم به فروش می‌رسید درخواست کنید، ممکن است جواب رد بشنوید. البته کسی به درستی نمی‌داند داروخانه‌ها در ایران این اقلام دارویی را ندارند یا اینکه به شما می‌گویند نداریم. حدود یک ماه پیش بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو گفت فقط 40 قلم کمبود دارویی داریم.
در حال حاضر برای یک ماه در واقع ما نزدیک 40 تا 50 قلم در واقع کمبود دارو داریم که به این معنیه که این ذخایرشون برای یک ماهه و باید اینا رو تامین کنیم. بنابراین کاری که انجام میدیم اولویت رو برای تامین این داروها میذاریم، در این خصوص همین کار رو انجام دادیم که انشالله برای دی ماه و بهمن ماه این کمبود رو به حداقل برسونیم.
حالا بهمن ماه هست و کمبود دارو در ایران جدی تر شده است. علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان میگوید بیش از 100 قلم دارو کمیاب شده است. حتی داروهای ایرانی یا داروهای رایجی مثل آمپول بکمپلکس یا آمپول آسپرین و امثال اینها. آقای فاطمی میگوید آمارهایی که نهادها و سازمانهای مختلف میدهند مخدوش است. علت این کمبود را شاید بتوان در این سند خیلی محرمانه جلسه کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت پیشه که به دست رادیو فردا رسیده پیدا کرد. این نامه را قرارگاه سارالله تهران نوشته و گروه عدالت علی آن را برای ما فرستاده. در قسمتی از این نامه یکی از مسئولان به نام محمدی از معاونت اجتماعی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در یکی از نشست‌های اخیر در خصوص ارز 4200 تومانی گفته بسته سیاست‌گذاری ناقص صورت می‌گیرد و از سوی دیگر اختلاف روایت‌ها باعث افزایش تردیدها می‌شود که این عوامل سبب افزایش احتکار، نگهداشت دارو و افزایش قیمت دارو گردیده است. منظور این مسئول سپاه پاسداران سیاست اخیر دولت در حذف ارز 4200 تومانی برای واردات دارو و مواد اولیه کارخانه های داروسازی است. موضوعی که البته با تبلیغات فراوان در صدا و سیما شروع شد.
این ارز 4200 نباید به ما داده بشه. به جای اینکه به ما داده بشه، به مصرف کننده نهایی داده بشه. یعنی ما ترجیح میدیم که ارز نیمایی، یعنی ارز رایج کشور رو یا ارزی که به صورت آزاد هست رو ما دریافت کنیم و قیمت هامون به شکل درست و طبیعی در بیاد، ولی اون ما به تفاوت ارز 4200 در اختیار بیمه ها قرار بگیره و بیمه ها با قیمت همون گذشته با کاورج بهتر برای بیماران کاری کنن که قیمت برای بیماران افزایش پیدا نکنه.
اما قبل از همه اینها بعضی از کارشناسان وزارت بهداشت هم نگران اوضاع کنونی بودند.
اگر کمتر از این رقمی که اعلام میشه برای حفاظت مالی از بیماران مصوب بشه، اون چیزی که در کف جامعه اتفاق میفته اینه که دسترسی بیماران از لحاظ هزینه، یعنی از لحاظ استطاعت پذیری به داروهای حیاتی و ضروریشان، بعضن تو بعضی قسمت ها دچار اختلال خواهد شد و شاهد تو بعضی از داروها افزایش پرداخت از جیب بیماران خواهیم بود.
البته هنوز سیاست حذف ارز 4200 تومانی اجرا نشده و قرار است از آغاز سال 1401 ارز دولتی حذف شود. اما به نظر میرسد بازار پیشاپیش واکنش نشان داده. در حقیقت خبر این سیاست گذاری کافی بود تا سودجویان داروها را به انبارها بفرستند و با احتکار کردن منتظر قیمت‌های جدید باشند. گروهی که ممکن است از میان طیف گسترده‌ای باشند، از تولید کننده، پخش کننده تا خود داروخانه‌ها. اما آنچه مسلم است دولت کاملا از کنترل وضعیت موجود عاجز است و معلوم نیست بعد از اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز قیمت دارو چقدر افزایش پیدا کند. ضمن اینکه کمبود بعضی از این داروها حتی در مدت کوتاه میتواند جان بیماران خاص را در خطر قرار دهد. تمام این اتفاقات نشان میدهد ادعای دولت پیشین و کنونی جمهوری اسلامی مبنی بر کمبود دارو در کشور به دلیل تحریم های آمریکا دست کم چندان دقیق نیست و اصل مشکل کمبود دارو در ایران ناشی از سوء مدیریت مسئولان داخلی است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب بله، شنیدید مشکلات دارو رو. 2042-021-12-21-13 در اختیار شماست که پیام‌های شما رو درباره همین موضوعاتی که شما باهاش دست به گریبان هستید و احیانا دوست دارید صداتون شنیده بشه، پیامتون شنیده بشه، میتونید پیام رو به صورت کتبی برای ما بگذارید، به صورت صوتی بگذارید، حتی به صورت تصویری اگر مشاهداتی دارید. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم به همین جهت در اختیار شماست. براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. وعده ما با شما مجله بعد از ظهر.